سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. وضعیت بشری افغانستان امروز در چهارمین مجمع بشردوستانه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست دو روزه که روز دوشنبه آغاز شد، سیاست‌گذاران، سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان بین‌المللی شرکت کردند. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در شبکه اکس نوشت که در این مجمع به ریشه‌های بحران افغانستان خواهد پرداخت و راه‌حل‌های ملی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد. چهارمین مجمع بشردوستانه اروپا به میزبانی کمیسیون اروپا و پولند برگزار شده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید در دو روز گذشته 532 تن از افغانها از محابس مختلف پاکستان پس از رهایی به افغانستان برگشتند. این مهاجران به دلیل نداشتن اسناد اقامت قانونی در پاکستان بازداشت شده بودند. آمریت سرحدی حکومت طالبان در اسپین بولدک گفته که روز دوشنبه 286 تن از افغانها که یک یا دو روز در محابس مختلف پاکستان در بازداشت بودند، رها شدند و به افغانستان برگشتند. پیش از آن روز یکشنبه 246 تن از افغانها از محابس پاکستان رها شدند و به افغانستان عودت کردند. مهاجران افغان در پاکستان به دلیل بازداشت و اخراج از این کشور تحت فشار قرار دارند و روزانه صدها نفر به افغانستان برمیگردند. پلیس جرمنی 11 نفر به شمول یک کودک را حین داخل شدن از پولند به جرمنی بازداشت کرد. این گروه افراد به شمول مهاجران از افغانستان، سومالیا و اریتریا روز یکشنبه بازداشت شدند. 5 تن از این افراد اتباعی افغانستانند که از جمله 4 نفر ویزه های روسیه داشتند و 1 تن هیچ مدرک با خود نداشت. همه این 5 نفر به پولند رد مرز شدند. از جمله بازداشت شدگان 3 نفر به شمول 1 طفل از سومالیا بودند. 2 تن از آنها رد مرز شدند و طفل به آسایشگاه کودکان و نوجوانان سپرده شد. 3 تن از اتباعی اریتریا که میان 22 تا 25 سال عمر دارند و هیچ اسناد قانونی نداشتند، آنها نیز به پولند رد مرز شدند. سازمان ملل متحد گفته که اسرائیل اجازه ورود 100 لوری دیگر حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را صادر کرده. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو ابراز امیدواری کرد این محموله‌ها تا چهارشنبه وارد غزه شوند. پس از حدود 3 ماه محاصره روز دوشنبه 9 لوری مجوز ورود گرفتند، اما تنها 5 لوری وارد شدند. توزیع کمک ها از جمله غذای کودک از سه‌شنبه آغاز می شود. سازمان ملل متحد و نهادهای امدادی بارها درباره خطر قحطی قریب الوقوع در غزه هشدار دادند. 3 نفر در حمله به یک مکتب در جنوب فنلند امروز سه‌شنبه زخمی شدند و پلیس اعلام کرد که یک دانش آموز مسنون به انجام این حمله بازداشت شده است. پلیس در بیانیه اعلام کرد بر اساس اطلاعات فعلی جراحات با یک سلاح برنده وارد شده و افزود که این جراحات خطرناک نیستند. ویدیویی که یک روزنامه محلی منتشر کرده چندین موتر پلیس را در نزدیکی ساختمان یک مکتب ابتدایی در منطقه پیرکالا در حدود 180 کیلومتری شمال پایتخت هلسینکی نشان می‌دهد. امروز سه‌شنبه 20 می روز جهانی زنبور عسل است. این روز با شعار زنبور عسل با الهام از طبیعت همه ما را تغذیه می کند تجلیل می شود. زنبور عسل در باروری و تلقی نباتات و حفاظت محیط زیست نیز نقش حیاتی دارد. گزارش می رساند که در افغانستان سالانه حدود 2200 تن عسل تولید می شود و بیش از 3000 نفر در صنعت زنبورداری و تولید عسل کار می کنند. و یک ورزشکار بریتانیایی میگوید رکورد جهانی جدید برای دویدن در سراسر استرالیا ثبت کرده، به طوری که معادل 90 ماراتن را در 35 روز طی کرده است. ویلیام گوچ تلاش 3860 کیلومتری خود را در 15 اپریل از ایالت استرالیای غربی آغاز کرد و پس از عبور از صحرا، زمین‌های زراعتی و جنگل روز دوشنبه در ساحل معروف بوندای در سیدنی به خط پایان رسید. این دونده استقامتکار که اصالتاً اهل انگلستان است، به طور میانگین روزانه حدود 2.5 ماراتن دوید و رکورد قبلی 39 روزه که در سال 2023 ثبت شده بود را شکست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که بسیاری از خانواده های برگشته افغان از پاکستان و ایران با مشکلات جدی صحی مواجهند. این مرد با خانواده اش از ایران برگشته.
دو ماه می شود که بعضی بیماری هایی که به افغانستان آمده ای سال سفراق از ساخکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزهای تفرار بسیار اذیت می کند.
شماری از دختران محروم از تحصیلات عالی در افغانستان به تجارت آنلاین روی آوردند.
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا.
و در مسائل بین المللی،
رهبران کانادا، برتانیا و فرانسه هشدار دادند که اگر اسرائیل حمله تازه خود به غزه را متوقف نکند و در برابر رسیدن مواد خوراکی به این نوار باز هم موانع ایجاد کند، تحریم‌های بالای این کشور را وضع خواهند کرد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری هم برایتان سلام تقدیم میکند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بسیاری از خانواده های افغان که از پاکستان و ایران به افغانستان باز میگردند با مشکلات جدی صحی روبرو هستند. این سازمان در پیام ویدیویی در شبکه اکس گفته خانواده های بازگشت کننده با بیماری های شدید تنفسی، جلدی و همچنین سوء تغذیه مواجهند. در همین حال شماری از خانواده هایی که از پاکستان و ایران بازگشتند می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بیماری های گوناگون کودکانشان از سوی دیگر آنان را با مشکلات زیاد مواجه کرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد، سازمان جهانی صحت WHO می گوید که بسیاری از این خانواده ها با چالش های صحی جدی از جمله بیماری های حاد تنفسی، سوء تغذیه و امراض جلدی روبرو هستند و به مراقبت های صحی نیاز دارند. WHO روز دوشنبه 19 می در یک پیام ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرد گفت که این سازمان و شرکایش خدمات صحی نجات دهنده زندگی را برای خانواده های بازگشته از ایران و پاکستان در گذرگاه های ترخم مثل قلعه و اسپین بولدک رای می دهند. در همین حال شمار از خانواده های بازگشته از پاکستان و ایران می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز بیماری های گوناگون در میان کودکان و بزرگ سالانشان از سوی دیگر آنان را با مشکلات زیاد مواجه کرده است.
مریضی دیره شویده ما شمان بیماران پراته دی دستون پلگی دلی دی.
مدثر که به تازگی از پاکستان برگشته و فعلا با خانواده ده نفرش در شهر جلال آباد ولایت ننګرهار به سر میبرد میگوید
زمونږ خدا میوی یانی ما میشتوش
یک یا یکونی ما میشود که کوچ خود را از پشاور به جلال آباد آورده ایم. تعداد مریضان در اینجا زیاد شده. کودکان من مریض هستند، از اسهال و تب و رنج میبرند. کار و روزگار نیست. ما پول کافی نداریم که مریضان را به شفاخانه های خصوصی ببریم، اما هیچ امکانات در شفاخانه های دولتی وجود ندارد. ما در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
مشکلات دلتا مونگتا دیر زیاد تی.
سردار آقا افغان برگشته از ایران که در کابل زندگی می کند از کمبود امکانات و مراقبت های صحی شکایت دارد. او می گوید که مسئولیت یک خانواده 8 نفره را به عهده دارد و با دشواری های شدید اقتصادی مواجه است.
تقریبا 2 ماه می شود که بعضی بیماری هایی که به افغانستان آمده ای سال سفراق از ساخکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزا تفرار بسیار اذیت میکنه و دیگه بیمارستان هم وجود ندارد به اینجا که ما ببریم مراجعه بکنیم. اگر هست شخصی هست که بسیار پول هنگفته در اونجا کار است، ما توان ایرم نداریم، خانه وجود نداره.
پیش از این نیست شماره از پناهجویان برگشته از عدم دسترسی مناسب به سهولت ها و مراقبت های صحی در افغانستان به رادیو آزادی شکایت کردند. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت قبلا از افزایش نگران کننده موارد مثبت بیماری های سرخکان، اسهالات، کانگو، تب دینگی و مالاریا در ماه اپریل در مقایسه با ماه مارچ گذشته گزارش داده است. این سازمان در گزارش خود با تاریخ 19 می گفت که در ماه اپریل بیش از 163 هزار واقعه مشکوک و این بیماری ها ثبت شده که در مجموع بیش از 380 تن جان باختند. با اساس این گزارش بیماری های تنفسی و سرخکان از بیماری های است که نزدیک به 147 هزار مورد مشکوک مثبت و بیش از 370 مرگ و میر ثبت شده و در کل بیشتر افغان ها را متاثر ساخته است. بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد و روزانه ده ها خانواده به کشورشان باز می گردند. سازمان جهانی صحت گفته است که در ماه اپریل 250 هزار پناهجو از ایران و پاکستان به کشورهایشان بازگشتند و از این میان 107 هزار تن به گونه اجباری از این دو کشور اخراج شدند. در این اعلامیه آمده که افغانهای برگشته با فشارهای روانی، اضطراب و آینده نامعلوم روبرو هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سیستم صحی ضعیف این کشور به دلیل کاهش کمک های بین المللی در پای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با چالش های بیشتر مواجه است. سازمان جهانی صحت در اوایل ماه می هشدار داد که تعداد نیم از بیش از 1000 مرکز صحی افغانستان تا پایان سال 2025 مسدود خواهد شد. ادوین سینزا سلوادور رئیس بخش افغانستان این سازمان در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت که از آغاز سال جاری میلادی که امریکا کمک‌های خود به افغانستان را متوقف کرده است 3 میلیون افغان از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. او افزوده که از میان 1068 مرکز صحی موجود در افغانستان 364 مرکز آن مسدود شده و بیمه آن می رود که تا پایان سال جاری میلادی 220 مرکز دیگر هم مسدود شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از دختران که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند می‌گویند به تجارت آنلاین روی آوردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که از این طریق برای شمار دیگر از دختران و زنان زمینه کار را نیز فراهم کردند. آنها در این حال از مشکلاتی که روبرو هستند هم سخن میگویند. گزارش در این مورد.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم. حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانع شوه اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورآلات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس نه تنها خود را مشغول کرده، بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا. و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. به مخاطر باز فعلا عملای من چندین دختر دگام کار میکنن که تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. در وقت محدود هستیم، پس ایمایم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورآلات فعالیت می‌کند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری می‌کنند.
مشخصا در افغانی گند کمیسون گند و دسکالون
او دخترانی که با من کار میکنند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به حیاتی رو آوردن و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین حیاتی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
معلومه ده نو دما و دمور
غمتان و مصرف. با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بانوی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبروست. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/2003 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانع مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان به آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمی‌توانند برای تجارت سرمایه‌گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند. دختران مصاحبه شده در این گزارش از حکومت طالبان می‌خواهند که همه محدودیت‌های اعمال شده از جمله محدودیت بر تحصیل و کار را بردارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کانادا، بریتانیا و فرانسه به تل ابیب هشدار می‌دهند که اگر حمله تازه‌اش را به نوار غزه متوقف نکند، تحریم‌ها بالای اسرائیل وضع خواهند کرد. این سه کشور در اعلامیه مشترک گفتند که اسرائیل نباید مانع رسیدن مواد خوراکی به نوار غزه شود. اسرائیل چه می‌گوید؟ در این گزارش بشنوید.
رهبران کانادا، بریتانیا و فرانسه هشدار دادند که اگر اسرائیل حمله تازه خود به غزه را متوقف نکند و در برابر رسیدن مواد خوراکی به این نوار باز هم موانع ایجاد کند، تحریم‌های بالای این کشور را وضع خواهند کرد. اعلامیه مشترک روز دوشنبه این سه کشور تاکید کرد که حق اسرائیل در دفاع از خود را می‌پذیرند، ولی وضعیت کنونی که رو به تشدید نهاده بی حد نامتناسب است. اسرائیل از 12 اوت به این سو ورود مواد خوراکی، دوا و مواد سوخت به نوار غزه را مانع شده و ملل متحد و دیگر نهادهای امدادرسان هشدار دادند که محاصره غزه خطر یک قحطی جدی را به بار آورده است. اسرائیل میگوید حماس بخشی از کمک‌ها را برای فعالیت‌های نظامی خود منحرف می‌کند. حماس در لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. با اینکه نظامیان اسرائیلی یک دور جدید عملیات را در روزهای اخیر آغاز کردند، ولی مقامات این کشور گفتند که اجازه می‌دهند تا یک مقدار محدود مواد خوراکی وارد غزه شود. در نتیجه این عملیات به گفته منابع فلسطینی بیش از 300 نفر در نوار غزه کشته شدند. رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا در اعلامیه مشترک خود گفتند که اجازه ورود به مقدار محدود مواد خوراکی در هیچ صورت کافی نیست. آنها در برابر گسترش شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی نیز ابراز مخالفت کرده و از تلاش‌های میانجیگری مصر، امریکا و قطر برای برقراری آتش بس فوری در غزه حمایت کردند. رهبران بریتانیا، کانادا و فرانسه تأکید کردند که از راه حل دو دولت، یعنی تأسیس دولت مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، حمایت می‌کنند و در این راستا تلاش خواهند کرد. اما صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در برابر اعلامیه مشترک این سه کشور مخالفت شدید خود را ابراز داشت. وی در بیانیه خود گفت رهبران لندن، اتاوا و پاریس به حمله نسل کشی 7 اکتبر جایزه بزرگی می دهند و به گفته وی چنین واقعات دیگر را نیز تحریک می کنند. صدر اعظم اسرائیل یک بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل تا پیروزی کامل از خود دفاع خواهد کرد و یک بار دیگر تاکید کرد که جنگ تا آزادی گروگانان باقی مانده اسرائیلی و حل سلاح نوار غزه ادامه خواهد یافت. در یک گزارش تازه، ملل متحد گفته که اسرائیل اجازه ورود 100 لاری دیگر کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را صادر کرده. ملل متحد ابراز امیدواری می‌کند که این مواد تا روز چهارشنبه وارد غزه شود.
بیشتر از خبر،
دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده هایشان به طور غیر قانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند هنوز در انتظار تأمین عدالتند. این نهاد در اعلامیه به نقل از یک مقامش با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به اتهامات جنگی آن را ستایش کرده، اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است. بیشتر در این گزارش.
موج عدالت غواړ او موږ سره مرسته او کمک وسی.
یکی از باشندگان ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که ادعا میکند حدود 10 سال قبل همسر و کودک 2 سالش در نتیجه حمله نیروهای بریتانوی در این ولسوالی کشته شدند. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت او هنگام این حمله که در نتیجه آن خانه اش تخریب و این دو عضو خانواده اش جان باختن در بیرون از خانه بود.
تقریبا لسکل کیر چه
تقریبا 10 سال پیش خانم و یک پسر 2 ساله هم شهید شدند. من به خاطر مزدوری رفته بودم. وقتی رسیدم دیدم خانه ام تخریب شده و بریتانوی ها حمله کرده بودند. من عدالت می خواهم که چرا با ما چنین ظلم صورت گرفت.
چودز مر سر د سیزل اوسول.
صفی الله عزیزی یک باشنده شهر لشکرگاه ولایت هلمند نیز حکایت مشابه دارد و مدعی است که کاکا و پسر کاکایش که مصروف چراندن مواشی بودند 14 سال قبل در نتیجه درگیری بین طالبان و نیروهای بریتانوی در بمباردمان هوایی کشته شدند.
سال 1390 دو وقت موزوکای بریتانوی حضور داشت، عملیات هوایی صورت گرفته بود که اونجا یک کاکایم یک بچه کاکایم شهید شد و ما پاهان عدالت هستیم که باید عدالت تامین شود.
گفتنی است که در طول 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، طالبان که در آن زمان در برابر این نیروها می جنگیدن نیز با گفته برخی از سازمانهای حقوق بشری با انجام حملات انتحاری و ماین‌گذاری‌ها در مناطق مختلف سبب کشته و زخمی شدن هزاران افغان غیر نظامی شدند. هما یکی از نظامیان پیشین که از یک حمله انتحاری جان سالم به در برده به رادیو آزادی گفت موتر عملشان در زمان جمهوریت در کابل مورد حمله انتحاری طالبان قرار گرفت. او تاکید میکند که عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند.
پیشروی خود ما 70 نفر اینه تدارو شهید کردن، دیگه 1.5 نفر دیگه هم زخمی بوده. انتحاری که طالبان بود در دید توتا شده بود، موتر مکنه شیشش میده شده بود.
این در حال است که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه گفته است افغانهایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده هایشان به طور غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند هنوز منتظر تامین عدالت هستند. در اعلامیه روز دوشنبه 19 می این سازمان با نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به اتهامات جنگی آن را ستایش کرده، اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است. گفتنی است که وزارت دفاع استرالیا به تازگی یک وبسایت رسمی با زبان‌های دری و پشتو را اندازی کرده که به خانواده‌های قربانیان افغان اجازه می‌دهد برای دریافت غرامت درخواست بدهند. بر اساس معلومات گزارش دیدبان حقوق بشر، این وبسایت 5 سال پس از انتشار نتایج یک تحقیق ملی درباره عملکرد نیروهای استرالیایی در افغانستان را اندازی شد. تحقیقاتی که با گفته این سازمان موارد جدی سوء رفتار از جمله اعدام‌های بدون محاکمه غیر نظامیان و زندانیان را افشا کرده است. با این حال تاکنون تنها یک سرباز به طور رسمی متهم شده است. با وجود راه اندازی این راهکار، گاسمن میگوید که همچنان نگرانی های درباره رویکرد استرالیا به عدالت وجود دارد. در ماه آگوست سال 2024 کارشناسان سازمان ملل متحد از نحوه رسیدگی استرالیا به درخواست های غرامت انتقاد کردند و هشدار دادند که این روند ممکن است به عنوان نحو خیریه تلقی شود، نه یک حق قانونی و بر اساس قوانین بین المللی. طبق گفته گاسمن، بریتانیا در این خصوص پیشرفت بسیار کمتری داشته است. او افزوده که هفته گذشته برنامه تحقیقی پانورامای بی بی سی شواهد جدید از جنایت جنگی ادعای نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و عراق را منتشر کرد که شامل شهادت‌های سربازان سابق بود که از قتل غیر نظامیان از جمله کودکان و زندانیان مجروح پرده برداشتند. در ادامه آمده که یکی از سربازان گفته که نیروها دستان پسری را که حتی به سن جنگیدن نزدیک هم نبود بسته کرده و به او تیراندازی کردند. هرچند بریتانیا در دسامبر سال 2022 یک تحقیق مستقل را آغاز کرد، دامنه این تحقیق محدود به سالهای 2010 تا 2013 است و تا کنون هیچ نتیجه در بر نداشته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اخیراً در پیوان به این مسئله گفته که این اتهامات جدید بر لزوم پاسخگویی جامع تاکید دارد و تصریح کرده که تنها اقدامات قانونی معنادار میتواند عدالت را برای قربانیان و خانواده هایشان تامین کند. سازمان دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از دولت خواستند تا به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی عمل کنند و اطمینان حاصل کنند که بازماندگان و خانواده ها بیش از یک شناسایی نمادین به حق خود دست یابند. به اساس گزارش نهادهای بین المللی در جریان 20 سال درگیری بین نیروهای بین المللی حکومت جمهوریت و مخالفان مسلح به هزاران افراد ملکی در نتیجه عملیات انتحاری، ماین‌گذاری‌ها و بمباردمان هوایی در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. طالبان پیش از رسیدن به قدرت و بعد از آن این اتهامات را رد کرده و گفتند که غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه تلفات افراد ملکی در سال 2020 میلادی گفته بود که تنها در جریان 12 سال از آغاز سال 2009 تا ختم 2020 مجموعاً 93,492 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند که شامل زنان و کودکان نیز می شود که از این میان 31,425 تن کشته و 62,067 تن زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا از صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حزب سیستماتیک خانما همیره میگه که به می شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف است سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن حاضر امضا می کردن و یک مقدار ماشین و چیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بالکل اینا حذف شدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که بچی وضعیت مردم هم شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقید برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیدات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیدات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی که در تنقید برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزرعه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از یستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنن بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و نکتر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا آزادی را برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بست هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و از طرف از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که در این موضوع اینا چی بگید، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود همین تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن درست خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوار هستم که این کار نشه.
پیام شما، نظر شماست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خانم از شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتمی درسیتان در فصل پنجم کیمیای صنف 11 هم. خب شاگردان عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذاشته، که در درس گذاشته چی خوانده بودیم. در درس گذاشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیاوی و همچنان تعادل کیمیاوی. که تعادل کیمیاوی چی بود؟ در تعادل کیمیاوی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل با مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملیه‌های فیزیکی و تعاملات کیمیاوی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیاوی در طبیعت که با وقوع میپیونده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین، در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلی ها صحبت میکنیم، که از صفحه 89 الا 109 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردان عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیست. سایستان ها از زمان های بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب ها و قلوی ها و خواصان ها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب ها دارای مزه چی است، ترش است و رنگ بعض مرف ها را تغییر می دهند. مثلا شاگرد عزیز، لطمس آبی را به سرخ تبدیل می کنند. کلمه تیزاب که است از کلمه لاتین اسیتوس گرفته شده، و مونای لاوی کلمه اسیتوس چیست شاگرد عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است، و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس می گردند. کلمه القلی که است از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگردای عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادانها در باره تیزابها و القلیها زیاد معلومات پیدا کرده بودند، که آنها تیزابها و القلیها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردند شاگردای عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت میداد. بر اساس نظریه ارهینوس که از تیزابها مرکبات اند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنند؟ تولید میکنند، و القلی ها مرکبات هست که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنه؟ هایدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگرد عزیز، گاز هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با آیون های هایدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که آیون های هایدروژن شده هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هایدروژن و القلی ها که هستن در چی است محلول آبیشان آیون هایدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هایدروژن کلوراید که از بنام هایدروکلوریک اسید هم یاد میشه، که غلیظ‌ترین محلول آبیان چی است شاگرد عزیز؟ در حدود 3.7% است. حال شاگرد عزیز، میاییم به تعریف اسیدها و القلی ها به اساس نظریه برونستیک لوری، که یکی از چی است شاگرد عزیز؟ تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دنمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چی کشف کرده عزیز؟ نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. بر اساس تعریف برونستد لوری، هر ماده پروتون بهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چیه شاورد عزیز؟ القلی. مثلا شاورد عزیز در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چیه شاورد عزیز؟ ایون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه. که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چیه شاورد عزیز؟ در اینجا پروتون گیرنده است. ایون هیدرونیوم که از به شکل مغلق آن همچنان چیه شاورد عزیز؟ تشکیل میشه. با اساس تعریف و نظریه برونستد لوری، آب یک القلی و هیدروژن کلراید چیه شاگرد عزیز؟ یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلراید با آب تعامل میکنه چی میسازه؟ چیه شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم را میسازه که در اینجا چیه شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم که است یک چیره یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن را خود از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میدن و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزابها و القلیهای برونستد لوری با ما نشان میده که تیزابها مواد پروتون دهنده و القلیها مواد چیست شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گیرنده است. ایونهای تیزاب القلی چیست شاگرد عزیز؟ مزدوج آر است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج ایون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میاد. مثلا شاگرد عزیز، ایون کلراید القلی مزدوج تیزاب چیست؟ هیدروژن کلراید است. و چی است؟ آب که است شاگرد عزیز؟ القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیوم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز، زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه، استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی، و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه، استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی؟ و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. و آب که است شاگرد عزیز؟ یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است؟ پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه، یعنی به امونیوم. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی. چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میخوایم شاگرد عزیز، آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوب آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنن؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است، از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آینزدشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که شاگرد عزیز به نام آینایزیشن خود به خودی هم یاد بشه، با خاطر که چی شاگرد عزیز؟ آب که از خودش به چی؟ به یک اتم هیدروژن و یک اتم OH چی میشه؟ تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای معیار تیزابیت. که معیار تیزابیت چی است؟ خب شاگرد عزیز، غلظت ایون هیدروژن و چی است؟ و OH در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است. بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشه شاگرد عزیز؟ pH. pH که از شاگرد عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداریان است. خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که پی اچی از شاگرد عزیز تا 14 یا چندین واحد اچی میکنه تغییر میکنه، چون پی اچ یک طریقه ساده برای ارائه غلظت ایون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابر این شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرده عزیز پی ایچ آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ ایون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که است ایون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی ایچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خنثی که از هر دویشان مساوی است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگرده عزیز آنها چی هستن؟ چگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن؟ قوی و یا ضعیف؟ اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که از شاگرده عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته ایون هیدرونیوم که از به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب و حیث نمونه دیگر در رابطه با این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 3% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشون چی میشه؟ تفکیک میشه. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیف‌تر است، اما نظر به استیک اسید که است یک تیزاب قوی‌تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینید که در اول چی است؟ درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که از یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که از چی است؟ تیزاب قوی تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که از تیزاب قوی تر نظر به چی است؟ استیک اسید است. حالا میایم شاگرده عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جرعه های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونیم. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز، سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشه؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است، که کلورین که از شاگرده عزیز به یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است به یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگرده عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی ایون هیدروژن را تولید میکرد، و نظر به نظریه برانستید لوری که بود تیزاب ها مرکبات پروتون دهنده بود. خب شاگرده عزیز، میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اول، القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم، تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و
و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرسه مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیان شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگرد عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه اما بین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپیدو قرار داشتن و زاویه 120 درجه. خب شاگردای عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز بالای درس جدید ما که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80 الی 88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم اسیتلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرده عزیز، الکاین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکاین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرده عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات نپایدار و واکنش پذیرتر از الکاین ها می باشن. خب شاگرده عزیز، الکاین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هالوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکاین ها که هستن شاگرده عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرده عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکاین ها که در ساختمان الکاین ها چی داریم؟ الکاین ها که از به طور عمده به اساس روابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این روابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز عمودی به یکدیگر متصل هست. این رابطه سیگانه باعث میشه که مولکول های الکاین ها نسبت به الکان ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرد عزیز، در الکاین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکاین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در اسیتلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکاین ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتر داره، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکاین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکاین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرده عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرد عزیز، الکاین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در الکاین ها. حالا آیا شاگرد عزیز شما میفهمین که ایزومیری در الکاین ها به کدام حالت است؟
در کل شاگرده عزیز ایزومیری در القین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان، اما ساختار چیز شاگرده عزیز متفاوت. یعنی شاگرده عزیز در این ترکیبات که شاگرده عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است، ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت داره. ایزومیره های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیز یکسان. خب شاگرد عزیز، در الکین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز ایزومیری ساختاری زمان با وجود می آید که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شود. مثلا در خطی شاگرد عزیز در این ایزومیرها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشن؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. به عنوان مثال شاگرد عزیز شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرد عزیز در ایزومیرهای شاخه‌ای که است، در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد. در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشد؟ غیر خطی می باشد و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شود. خب شاگرد عزیز، در ایزومیر هندسی که است ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشد. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را دادن، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، که توسط عزیز ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حال میاییم بالای چی؟ بالای نامگذاری در الکین ها. آیا شاگرد الکین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز نامگذاری الکین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشن. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد الکین ها که ترکیبات هیدروکربنی با رابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشن؟ نامگذاری میشن. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم، یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک الکین از شاگرد عزیز انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ رابط، که رابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که رابط سگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از اون شاگرد عزیز شماره گذاری زنجیر می کنیم، که زنجیر اصلی شاگرد عزیز به گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آوره. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته می شود. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین.
برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابطه در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه اضافه میشه. به عنوان مثال اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز استیتلین در نظر میگیریم که ساده ترین الکاین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سیگانه دارن. یا هم بیوتین شاگرد عزیز میبینین که رابطه سیگانه اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ یک بیوتین. و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هکسین در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز رابط سیگانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربونه قرار داره؟ شش کربونه. خب شاگرده عزیز، شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ ایتایل اسیتلین از شاگرده عزیز، دای میتایل اسیتلین از میتایل پروپایل اسیتلین از و همچنان شاگرده عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین از. ببینین شاگرده عزیز در تمام اینها که هستن شاگرده عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرده عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است، و بعد از او شاگرده عزیز ما نام گزارشی رو میکنیم. در کل شاگرده عزیز رابط سگانه نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرده عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای 2 تا 4 اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرده عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت -10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید و استیلین شاگرد عزیز با -83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ایزولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای استیلین. استیلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که استیلین را تشریح کنین. عزیزان، استیلین چی بود؟ استیلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به استیلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما 2 سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. امید کارت
وقتی مادر باشی، وقتی بیدار از تو هست، وقتی مادر باشی، ای خدا جگر خوندگی، دوزک از زندگی، خدا جگر خوندگی، دوزک از زندگی.